باشه، تبدیلش کردیم به یک کارمند. دیگه اون وقت شما نمیتونی بیای از این کارمند توقع اینو داشته باشی که مثلا هدف من اینه که چه میدونم ابتکار خبری داشته باشم، نوآوری تو حوزه مثلا اطلاع رسانی یا اینکه سبک خبری رو عوض بکنه. دیگه نمیتونی ازش توقع داشته باشی، چون اون تو قالب یک کارمندی در اومده که میخواد انگوش بزنه سر ساعت بره، ولی روزنامه‌نگار دغدغه‌مند این نیست. خیلی وقتها این ساختار که عرض میکنم، ساختار رو خود در واقع مجموعه ها تعریف میکنن. یعنی یه وقتی هست میای غالب کردن بروکراسی، عوض این که نظم بده یه چیز دیگر از شما میگیره و اون هدفی که دنبالش بودی. یه وقتایی مثلا نقطه‌ای که سازمان میکنن میگن خب این همه مثلا مجموعه، این همه آدم، بچه رو خروجی شما خروجی نیست که بخواد مثلا مخاطب رو کاملا ارتزاق بکنه و نیاز خبری، نیاز به سرگرمی، نیاز به دریافت اطلاعات رو شرک کامل تامین بکنه که نخواد بره سراغ بقیه. نه اینکه بخوام بگم صرفا مخاطب رو نگه بداره، ولی دست کم اینه که انتظار میره سازمانی که بودجه مستقیم از دولت داره، در واقع از نفت این کشور داره ارتزاق میکنه، خروجی داشته باشه که خیلی رضایتمندی مخاطب بالاتر باشه. ولی چرا این اتفاق نمیفته؟ چند تا عامل داره دیگه. مسئلهش اینه که شما وقتی میاد نیروی انسانی رو میبری به اون سمت که اول خیلی کانالیزش میکنی، ضمن این که هم تو ورودی نیروی انسانی ما فیلتر اعمال میکنیم، هم نیروی انسانی که وارد میشه رو شما تو بروکراسی خودت وارد میکنی و حتی اگر هم کسی بوده که قبلا دغدغه‌مند بوده تو اون بروکراسی خودش تبدیل میشه به اون کارمند. بنابراین دیگه نمیتونی انتظار این رو داشته باشی که تولیدی بکنه که همترازی بکنه با چه میدونم رسانه هایی که دارن مخالفت میکنن با این رسانه، یا حداقلش این که بتونه کاملا مقابله به مثل بکنه یا حتی فراتر از اون کار بکنه. این یه مسئله. از این مسئله دیگه اینه که خیلی وقتا پیش میاد که نیروی انسانی حتی هست، دغدغه داره، خیلی نیروی انسانی رفرش و تازه نفسی وارد شده، ولی وارد میشه توی استحقاقای قرار میگیره. این استحقاقا مانع از این میشن که یه وقتایی حتی اگر بخواد هم کاری رو انجام بده، این استحقاقای ساختاری و در واقع مجموعه‌ای که بهش فشار میاره بتونه اون ایده رو اپلای بکنه بیاره بالا، یا یعنی اینکه بخواد در واقع از نظر به عمل تبدیل بکنه. توی مجموعه هایی که حالا من هم تو دانشگاه یه فعالیت های داشتم، هم تو حوزه در واقع پژوهش فعالیت های داشتم، در مجموع به این نتیجه رسیدم که هم یک تعامل میشه ایجاد کرد بین ساختار و اون فرد، و هم فرد با اون ساختار میتونه یک تحولی ایجاد بکنه تو اون ساختار. منتها مراتب بایستی ببینیم که کجا زور کدوم بیشتر میشه. خیلی وقتا هضم میشه، اون اراده از بین میره، خیلی وقتا اون توانی که بوده تبدیل میشه به یأس. و نکته اینجاست که کار مدیران ما اینجاست که نذارن اون ساختار و استکاک توانی اگر وجود داره، امیدی اگر هست، به یأس تبدیل بشه. حالا تو مجموعه های مختلفی که من کار کردم خیلی وقتا بوده خیلی با شور و حرارت کاری شروع شده، ولی نهایت دیدی که خب اصلا به نتیجه نرسید. وقتی برمیگردی نگاه میکنی میبینی که توی اون مسیری که وارد شدی خیلی چیزا بودن که خط و خش وارد کردن، از اون چیزی که قولی انتظار میرفت تبدیل بشی مثلا به یک الماس، تبدیل شدی مثلا به یک سنگ پر از خط و خشی که هیچ چیزی نمیتونی تازه ارائه بدی، حتی خودت هم شاید به لحاظ وجودی نابود شدی. عرض من اینه، خیلی وقتها اسناد تنظیم میشن، خیلی وقتها مدیرها عوض میشن، خیلی وقتها نیروی انسانی رو کلن میرزن بیرون یه نیروی انسانی دیگه میارن. بایستی تو اون جایگاه ها و اون آدم هایی که عوض میشه واقعا یکی بیاد از بالا نگاه بکنه بگه کجای کار مشکل داره. خیلی وقت ها تو مجموعه های خیلی زیادیه.
ببینید مثلا من دیگر... در صورتیه که ما بخوایم روی ریل حرکت بکنیم.
دقیقا همینه دیگه.
ولی وقتی که ما میگیم من نمیپسندم،
بله،
با سلیقه من جور در نمیاد.
دقیقاً عرض کردم خدمتتون. ببینید انتخاب‌های سلیقه‌ای خیلی
اینجا اتفاقا من میگم اگر قرار ضمانت اجرا وجود داشته باشه اینجاست. یعنی بگه که خانم محبوبی شما در جایگاه خودتون در شبکه خبر اینجا رو خطا رفتین، دیگه اینجا معیار سلیقه شما نیست، اینجا معیار برنامه است. این رو ما تونستیم ایجاد بکنیم توی رسانه؟
ببینید توی خود رسانه ملی، حالا عرض بکنم خدمتتون، برای اینکه این معیار رو داشته باشن، بحث نظارت ارزیابی خب خیلی قویه، مثلا به صورت فصلی یا حتی هفتگی بررسیایی که میکنن، حتی مشکلاتی اگر باشه گوشزد میشه، اینا هم میدونم که میرسه، یعنی دقیقاً بازتاب داده میشه و حتما هم برخورد میشه و اگر قرار به تشویق هست تشویق میشه، اگر بحث تنبیه هست تذکر خودشون رو داده میشه. بحث اینه که این اتفاق میفته ها، نه اینکه نیفته، ولی مسئله چیز دیگه ایه. ببینید نکته اصلی که وجود داره اینه که من تاکیدم روی نیروی انسانی به خاطر اینه. ببینید یک جوشش درونی لازم داره. شما اگر نیروی جوشش درونی نداشته باشه نمیتونی ایجاد کنی، و اگر جوشش درونی داشته باشه برای اینکه یه کار رو انجام بده ولی ببینه که نه شرایط نیست یا اصلا نمیذارن کاری انجام بده، سرکوب میشه. مسئله اینجاست که ما بایستی فراهم بکنیم اون شرایط رو. میدونین اون شرایط و بسترها گاهی واقعا وجود داره، سرکوبش میکنیم، خرابش میکنیم، از بین میره، گاهی نه، بایستی ایجادش بکنی. واقعا باید به فکر این باشیم که آدمهایی رو بیاریم، یا اگر آدمهایی رو داریم از ظرفیتهاشون استفاده بکنیم. حالا ما بحث پژوهش رو داریم انقدر تاکید میکنیم روش، مثلا من تو مجموعه که خودمون هستیم دارم عرض میکنم خدمتون، همه از کارشناسی ارشد به بالا هستن. خب ولی اتفاقی که میفته، مسئله اینجاست که تو واحدی که ما کار میکنیم، چون جزیره تور هست و با واحدهای دیگه خیلی ارتباط در واقع میشه گفتش که چهره به چهره ندارن، این امکان نیست، یعنی هم به لحاظ این که فضا و ساختار اون کار یه طوریه که میبایستی جدا باشه، و همین که اصلا ما طبقه مجزایی هستیم نمیتونیم ارتباط داشته باشیم، نهایتا باعث میشه یه گپی بینشون اتفاق بیفته. اون گپه خیلی وقتا حتی خود مایی که داریم اونجا کار میکنیم میدونیم این گپه مشکل زاست، ولی اتفاقی که میفته مثلا ساختار فیزیکی اون مجموعه اجازه نمیده که این دوتا کنار هم باشن، یا اینکه اراده برای این وجود نداره که این دوتا مجموعه‌ای که مثلا چندانم قرار هستی همپوشانی داشته باشه کاراشون کنار هم باشن. میبینی که اگر این اتفاق بیفته شاید خیلی مسئله ها حل بشه ها، شاید خیلی بهره وری هم بالا بره، ولی تو این وسط یهو میبینی مثلا چندانم سلیقه عمل کردن، یا اینکه یه فرد یهو می‌بینی مانع از این میشه که یک اقدام اینطوری صورت بگیره، یا اینکه اصلا نه نگاه می‌کنی می‌بینی به لحاظ تجهیزات فنی اصلا امکانش نیست، و این باعث میشه که در خروجی که اتفاق میفته می‌بینی که یه سری مشکلات هست یا یه سری گاف‌ها داده میشه. می‌خوام عرض کنم خدمتتون این در واقع میشه گفت چفت و بست نشدن مجموعه ها به هم دیگه یه سری مشکلات ایجاد میکنه، یا چفت و بست نشدن نیروها با هم دیگه، چفت و بست نشدن مدیر با نیروها، همین ها هست کنار هم دیگه است که یه اشکال رو ایجاد میکنه که نهایت باید اون اشکال و مسئله پاک بشه و درست بشه.
من بازم برمیگردم به یک نکته ای که توی صحبت های شما بود. نکته‌ای که وجود داره اینه که خب ما داریم در مورد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم که نیروی انسانی مختص خودش رو می‌خواد با مشخصات و مختصات خاص خودش. شاید از یک نظام بوروکراتیک مثل مثلا چه می‌دونم سازمان مثلا ثبت احوال یا ثبت اسناد، یک نفری بره توی یک نظام بوروکراتیک دیگه مثلا چه می‌دونم مثل حالا مثلا آبفا یا توانیر، کسی که میخواد کار دفتری بکنه، کار اداری بکنه، کارمنده، فرقی نمیکنه اینجا باشه یا اونجا باشه، حتی به عنوان یک مثلا نیروی مثلا چه میدونم حسابداری مثلا توی بخش خصوصی واقعا فرقی نمیکنه، 8 صبح میاد انگشت میزنه، 4 بعد از ظهر انگشت میزنه، توی طول روز هم یه سری کارهای روتین رو انجام میده و خداحافظی میکنه و میره. تفاوت ماهوی بین مثلا کاری که سازمان امور مالیاتی داره انجام میده با مثلا سازمان بیمه داره انجام میده خیلی زیاد نیست. این یک حقیقتیه. ولی رسانه نه، رسانه آدم خاص خودش رو میخواد با مختصات خاص خودش، با شرایطی که باید براش ایجاد بشه و شرایطی که فرد داشته باشه. همه اینها کنار هم دیگه است. پرسش اینجاست، این آدمه به قول شما توی دانشگاه داره تربیت میشه، که حالا من خیلی هم موافق این روی کرده نیستم. به لحاظ تئوریک یه چیزایی رو توی دانشگاه
یاد بگیره، در عمل باید بیاد.
حالا منم به عنوان یه در واقع دانشجوی ارتباطات و رسانه میگم که این اتفاق داره میفته توی دانشگاه. به لحاظ تئوریک یه چیزایی رو یاد میگیره، ولی بعدش اتفاقی براش میفته، بعدش میاد اسیر یک رسانه ای میشه که حداقلش اینه، هدف گذاری هاش رو نمیدونه. شما مثلا اشاره کردین به بحث نظارت و ارزیابی. خب این بحث نظارت و ارزیابی که شما اشاره میکنین، آیا اومده بگه اینها خط قرمزهای منه، اینها محدوده های منه، تو تا اینجا میتونی پیش بری، تا اینجا نمیتونی، از اینجا جلوتر نمیتونی پیش بری یا نه؟ بعد این رسانه خودش چقدر استقلال داره؟
ببینید، عرض کردم خدمتتون بحث نظارت ارزیابی، اما اول عرایزم عرض کردم. ببینید، خیلی وقتا تحلیل ها و کارهایی که صورت میگیره یا نقد ها پسینی هن. یعنی اتفاق افتاده، مثلا یک برنامه ساخته شده، بعد میان میگن که این برنامه اینجاش مشکل داشت، دفعه بعد این چیز نشه.
اینی که شما دارین میگین توی رادیو تلویزیون، این نظارت ارزیابی که من میگم مثلا توی روزنامه ما وجود داره، توی خبرگزاری ما هم وجود داره، بله. جاهای مختلف وجود داره. اینکه من به عنوان یک خبرنگار آیا دسترسی مستقیم داشته باشم برای انتشار خبرم یا نه، همون دروازه‌بانی خبره. حالا شما از آقای دکتر محسنیان راد یاد کردید، آقای دکتر جعفری، خب خود آقای دکتر محسنیان راد در خدمت شما عرض بکنم که یکی از کتاب‌هاشون، کتاب مصاحبه و خبرشون، اشاره میکنه که آقا اصلا ابتدای دهه 90 میلادی دیگه چیزی به اسم دروازه‌بانی خبر به اون معنای کلاسیکی که در ایران الان وجود داره توی رسانه‌های اروپا و ایالات متحده آمریکا و کلا منطقه آمریکای شمالی وجود نداره. معنا تغییر کرده، ساحت عوض شده. حالا اگر همین رو در نظر بگیریم، خب ما همچنان میبینیم که مثلا روی تئوری های قبل از دهه 90 میلادی.
ببین، من خدمتتون عرض کردم ما هنوز عبور نکردیم از رویکرد سنتی خودمون، یعنی هنوز تو همون ساختار هستیم. ما هنوز به این باور نرسیدیم که حتی از اون عبور کردیم که چه پیامی از چه کانالی. الان دیگه مخاطبه که تصمیم میگیره، یعنی الان ما این رو داریم که هر فردی هر پیامی رو با هر ابزاری به هر زبانی در هر مکانی میتونه به همه برسونه. دیگه انحصار در واقع دست رسانه‌های در واقع اصلی نیست، این شکسته شده. قدرت دست رسانه‌ها نیست، این رو باید بپذیریم. قدرت‌های موازی زیادی شکل گرفتن که دارن کار میکنن، چه تو فضای رسانه‌های جایگزین باشه، چه حالا فضای رسانه‌هایی که در واقع در مقابله‌ای دارن کار میکنن و اپوزیسیون هستن. مسئله اینجاست، ببینید ما هنوز عبور نکردیم از اون رویکرد سنتی. ما هنوز ساختار رسانه‌ایمون سنتیه، هنوز ما نتونستیم تجمیع بکنیم تو یک رسانه. خودمون رو عرض میکنم، ما برون مرزی داریم، شبکه العالم، شبکه پرس، شبکه الکوثر، شبکه خبر، همه دو حوزه خبر فعالن، همه هم از درون یک رسانه یک ملی در واقع خروجی خبری میدن. ولی میبینید توی یک پوشش یک خبر سیاست ها متفاوته، در صورتی که همه توی مجموعه ان، همه توی یک مجموعه رسانه‌ای دارن کار میکنن. این امکان وجود داره خبری که توی العالم فرصت ظهور و بروز پیدا میکنه هیچ وقت توی شبکه مثلا پرس یا مثلا تو شبکه خبر بهش پرداخته نشه. درسته یه سری از مسائل بستگی به این داره که مخاطب مختلفی دارن، نمیدونم برد متفاوتی دارن، ولی یه جاهایی میبینی که یک موضوع واحد، یک خبر واحد برای یک کشور واحده، از یک مجموعه رسانه واحد با چند تا در واقع شبکه‌ای که داره خروجی یه چیز دیگه است. یه شبکه ممکنه اصلا کلا سکوت خبری بکنه، یکی از این شبکه‌هایی که هم زیر مجموعه رسانه ملی هست، ولی چند تا رسانه دیگه بهش بپردازن. اینکه جزیره عمل میکنیم دلیلش اینه. شما میفرمایید که دستورالعمل وجود داره یا نداره؟ ما برای هر کدوم اینا وجود داره، برای هر کدوم اینا جداگانه داریم. یعنی توی این میشه گفتش که سپهری که تعریف شده، هر کدوم از اینها مجزان و هر کدوم از اینها بنابر اعمال سلیقه های هم که وجود داره دو مرتبه به شکل های مختلفی دارن کار میکنن. حالا عرض من اینه، میخوام بگم که ما هنوز از اون رو کرده عبور نکردیم برسیم به این که این چند شبکه‌ای که همگی از یک رسانن. میخوام مثال بزنم براتون، بی بی سی چرا انقدر شناخته شده است؟ رنگ واحد توی همه بی بی سی ها، بی بی سی عربی، فارسی، انگلیسی، رنگ واحد، دکور واحد و حتی تیتراژ های واحد دارن. این شبکه برای خود شخصیت ساخته، ولی ما رسانه ملی یه مجموعه است. همین کار رو ما میتونستیم داشته باشیم، همین کار رو میتونستیم برای چند تا شبکه‌ای که داریم و به صورت بین‌المللی هم دارن منتشر میشن. ولی الان نگاه بکنید هر کدوم برای خودشون عالم متفاوتی هن. هیچ که اگر یک مخاطب مثلا خارجی زبان باشه هزار سال نمیتونه بفهمه که پرستیوی از یک سازمانی داره در واقع هزینه هاش پرداخته میشه که همون سازمان داره هزینه های مثلا العالم یا شبکه الکوثر و خبر رو هم داره میده. میخوام عرض بکنم که هنوز ما تو اون حالتی که بخوایم بیایم تجمیع بکنیم بله. توانهامون رو بیایم بکشونیم به این سمتی که جریان بسازیم تو دنیا هم حتی نرسیم. حتی اون آرمان هایی که شما فرمودین ما هنوز نرسیدیم اون رو درک بکنیم، چون برسیم که بخوایم.
خیلی ممنون، بحث گل انداخت. من یه لحظه سرم آوردم بالا دیدم یه یک دقیقه هم گذشتیم. آیه دکتر جعفری، نکته پایانی حضرت عالی این پاسخ باشه که میتونیم به این نقطه برسیم که خانم دکتر محبوبی اشاره کردن؟
چقدر فرصت داریم؟ ما
40 ثانیه 50 ثانیه
والا ما که با امید زندیم و همیشه امیدواریم، اما خب من میخوام بگم که ما در یه مطالعه تطبیقی ایران با ژاپن داشته باشیم. در ژاپن شما میبینید که دومی یا سومین اقتصاد جهانی را داره و بعد در اونجا روزنامه یومیاری روزی 14 میلیون تیراژ داره، آساهی 12 میلیون، مهد جامعه اطلاعاتی، هیچ کدوم از اون منظومه ارتباطی خدشه‌ای بهش وارد نشده. حالا دیگه فرصت چون نیست، من فقط در پایان هم بگم که اگر تو رسانه بخواد به صورت مستقل یه پژوهش صورت بگیره، ما باید بها بدیم به نهادهای مدنی مثل انجمن صنفی روزنامه نگاران و تا اینا ایجاد نشه ما قادر نیستیم در واقع پژوهش رو در رسانه شکل بدیم.
داره باید تقویت بشه،
تقویت بدیم و در پایان
هم هویت مستقل پیدا بکنه و بتونه واقعا کارکرد مستقل داشته باشه.
و به عنوان حسن ختام من یه تشکر ویژه از شما این برنامه خوبتون داشته باشم که میشه. یه برنامه خیلی باز بود و میدون عمل به ما داری انتقادی بود و تشکر میکنم و هنجاست که میگم در ناامیدی بسی امیده.
شما خیلی محبت،
یعنی کنشگر میتونه خودش یه ابتکارات عملی تو اون ساختاری که شاید هم متسلب باشه انجام بده و در واقع طرح نو در بیندازه.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم و ممنونم و متشکرم از همه شما شنوندگان محترم. شبتون بخیر، خداحافظ.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در این بخش از برنامه ها
در دیده های غیب بین هر دم ز تو تمثال ها، افلاک از تو سرنگون، خاک از تو چون دریای خون، ماهت نخوانم ای فزون از ماها و سالها، کوه از غمت بشکافته وان غم به دل در تافته، یک قطره خونی یافته از فضلت این افضال ها. ای سروران را تو سند، بشمار ما را زان عدد، دانی سران را هم بود اندر تبع دنبال ها. سازی ز خاکی سیدی، بر وی فرشته حاسدی، با نقد تو جان کاسدی، پامال گشته مال ها.
دل داده بودم ببره گلها بنشستی خوش در زبها آنجا بنشستی چی دیز چمن گلدان دامه بر سر بزدی گل را چون شامه خاندی بر من ز عاشقی ترانه گفتم بر تو ز دل بری فسانه بی من تو گهی تنها بنشستی رفتی و گره بر سبز بستی بودی به صفا عین و گل من چون سبز بلبل در باغ هستی شبی هرگز و غافل بردی تو کنون عهد خودم از یاد من ماندم و غم اما چه حاصل
اون چه شنیدیم تصنیف شرط وفا بود از بنان روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست منت خاک درت بر بصری نیست که نیست ناظر روی تو صاحب نظرانم داری سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب خجل از کرده خود پرده دری نیست که نیست تا به دامن ننشیند ز نسیمش گردی سیل خیز از نظرم ره گذری نیست که نیست تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست من از این طالع شوریده برنجم ورنی بهره‌مند از سر کویت دگری نیست که نیست برنامه چکاوک را شنیدید از رادیو گفتگو شب و روز و روزگارتان خوش باد بدرود